بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته سومین مکتبی که فرضیه تکامل انواع رو تبیین کرد مطرح شد. دانشمندی که در این عرصه بنیانگذاری نمود آقای چارلز داروین انگلیسی بود. اینا غالبا دانشمندان زیست شناس هستند در قرن 19 هستند که در واقع دوره اوج و شکوفایی علم در اروپا است. ایشان نظریه تکامل انواع رو بر چهار اصل علمی مبتنی کردند: اصل تنازع بقا، انتخاب طبیعی، سازش با محیط، وراثت، که در واقع وراثت صفات اکتسابی هست. بر اساس این چهار اصل نظریه داروین خلاصه و سادش این میشه که عرض بکنم. جا میفهمم بین که اعضای بدن هر موجودی تابع اون محیطی است که درش زندگی میکنه. تابع اون محیطی است که درش زندگی میکنه یعنی مناسب اون محیطی است که درش زندگی میکنه. باید مناسبت وجود داشته باشه. حالا میخواد این موجود جانور باشد، میخواهد این موجود گیاه باشه، شرایطش، اعضایش باید مناسب با اون شرایط باشه. فلذا با تغییر محیط لازم است که در سازمان و شکل جانوران تغییرات ایجاد بشه. این قانون اولش، سازش با محیط. از طرفی موجودات زنده در تنازع برای بقا هستند، در کشمکش، فراز و نشیب در واقع برای بقا هستند. چرا؟ چون ازدیاد جمعیت نامحدوده در تمام گونه های جانوری، ولی در مقابل غذا کمه، محیط کمه، فلذا شرایط سخت میشه برای زندگی. هر کسی بخواد تو این شرایط سخت باقی بماند باید برای بقا تلاش بکنه، یعنی ورود پیدا بکنه به یک نزاع، به یک معرکه، به یک جنگ. اینم اصل تنازع بقا، دومین اصلی است که آقای داروین ازش استفاده کرده. خب در این کشمکش کسی پیروز می شود که اعضا و جوارح مناسب داشته باشه، یعنی واجد صفات مفید باشد. واجد صفات مفید باشد یعنی دارنده صفاتی باشد که تضمین کند پیروزی او رو توی جنگ و بقاش را ضمانت بکنند در این کشمکش. این هم میشه همون انتخاب طبیعی یا انتخاب اصلح. خب این صفت هرچه کارآمدتر باشد این تضمین و ضمانت بیشتر خواهد بود و موجب در واقع بقا خواهد شد. آنگاه اصل چهارم، وراثت صفات اکتسابی، این صفت رو به خاطر تغییر شرایط به دست آورده اما در نسل بعد خودش به صورت در واقع وراثت انتقال میده. آقای داروین این فرضیه رو که اسمشو میذارم فرضیه تکامل در دو بخش مطرح کرد. بخش اول در سال 1859 میلادی در کتاب بنیاد انواع نسبت به عموم جانداران اهم از گیاهی و جانوری غیر از انسان، و بخش دوم این فرضیه در سال 1871 میلادی در کتاب تبار انسان که همین فرضیه و همین فرایند رو نسبت به انسان هم مطرح کرد. در واقع آقای داروین نظرش راجع به انسان اینه، اونش که میتوانید به طور متقن بگید این است که انسان این نبوده، انسان این شده. از ازل، ازل ازل زمانی رو ما نمیگیم، ازل زمانی و ذاتی مربوط به حضرت حق است. اول هر کسی که هست، از ابتدا خلقت انسان، انسان این نبوده، بلکه بر اساس تغییرات و صفات و خصوصیت و اصول چهارگانه تبدیل به این شده. انسان مشتق از چیزی است، انسان مستقل نیست. این خصوصیت نظریه تحوله. خصوصیت نظریه تحول این موجودات مستقل نیستن که اسب اسب باشد، بلکه اسب اسب شده است به مرور زمان. مرور زمان، مرور زمان بالغ بر هزار ساله تا تغییرات بخواد شکل بگیره، و این تغییرات تدریجی است. این حرف نواست. قبلن هم صحبت کردیم سومین نظریه است و سوم فرضیه است. سومین تبیین صحیحش اینه، سومین تبیین از فرضیه تحول یا تبدل یا تکامل انواس. قبلی شد که در واقع مکتب دوم بود، نئولامارکیس بود، کوپه قبلش که اولی بود، خود لامارک بود که لامارکیس بهش میگفتن. اینم که سومیشه تبیین آقای داروینه، یا آمریکایی، یه انگلیسی، یک فرانسوی. تا حالا سه نفر فرضیه تکامل رو تبیین کردن، تبدیلش کردن به یک مکتب فکری. دلیلش هم نیست که اینا این فرضیه رو بر اساس اصول علمی استوارش کردن. قبلی ها هم این حرفا رو داشتن، لکن نه به صورت یک گفتار انشائی. گفتار انشائی یعنی مبنا در کار وجود نداره، صرفا یک نظره. خب پس انسان این نبوده، این شده. مکتب چهارم نئو داروینیست توسط دانشمند آلمانی ویسمان جانورشناس در واقع ابداع شده. حالا اونو میگیم، اون یه اشکال در نظریه داروین دیده که این نظریه رو ارتقا داده. اون نئولامارکیس یه اشکال در نظریه لامارک دیده که تغییرش داده. پس ابطال نظریه داروین همین دست که تبدیل شده به نئو داروینیس توسط ویسمان جانورشناس آلمانی. حالا من نظریه ایشان رو بعداً بیان خواهم کرد، شاید البته، چون خیلی واقعا دیگه لازم نیست باب به این مطالب اینقدر به شدت و حدت بپردازیم. اما چرا ما اینقدر بپردازیم؟ دلیلش رو در آخر بحث خواهم گفت، یا بحث اولم یا بحث دوم. نظریه داروین رو مطرح کردیم، مکتب سومیست که تبیین کرده تحول انواع. از دو جهت ما به نظریه داروین نگاه میکنیم. جهت اول، وجاهت علمی و موقعیت علمی نظریه داروین در بین دانشمندان، دانشمندان طبیعی و زیست شناس، طبیعیدان و زیست شناس. ما کاری نداریم که علمای علم کلام از این چه استفاده میکنن. فعلا بخواهی موقعیت علمی این نظریه رو در بین دانشمندان در واقع ببینیم چیه. این جهت اول بحثمون. جهت دوم بحثمون اینه که موارد نقض و ابرام که بر فرضیه داروین وجود دارن رو حتی الامکان بیان میکنیم. چرا بگم حتی الامکان؟ در پایان توضیح میدم، نمیخوام بگم که ما این کاره ایم، اما چیزی تو که از بزرگتون مسلمه و مبرهنه دیگه، هم بهش اشاره کرده هم در سطح ماها هست. یه کسی معروف بود به این که فلسفه نمیداند، یعنی در واقع فلسفه نخواهد. بعد یک تبیین کرد از علما. شاگرد ها بهش گفتن از آقا شما فلسفه نخونده بودی، چطور مثلا اینقدر دقیق روی مبانی فلسفی صحبت کردی؟ فهمه فلسفه نخوندم، عقل که دارم که. حالا ممکنه ما زیست شناسی نخونده باشیم، ولی خب بالاخره عقل که داریم میفهمیم این حرفو دیگه، به این حد دیگه میفهمیم، ما تخصص نداریم درست، ولی این حرفو میفهمیم. پس در دو جهت، جهت اول وجاه موقعیت نظر فرضیه داروین، من اگر گاهی هم استفاده میکنم نظریه، شما همون فرضیه بدانیدش. موقعیت و وجاهت فرضیه داروین در بین دانشمندان، و جهت دوم نقض و ابرامی که بین نظریه و فرضیه وجود داره. اونجوری که بیان میکنم استفاده بنده از یک کتاب است به نام علا اطلال المذهب المادی، نویسنده دانشمند مصری است به نام فرید وجدی، و در این کتاب در این بخشش که مسئله رو مطرح کرده این نظرات رو از دانشمندان غربی مطرح کرده. یک به یک بخوان این نظرات، چون ترجمه است، البته علا اطلال عربی است، این چیزی که من میخونم ترجمه است. نفر اول دانشمندی است به نام فون بایر، دانشمند بزرگ و باستانشناس آلمانی است. در کتاب ابطال نظر داروین، ببینید من اینو قبلا هم خدمتتون عرض کردم در بحث‌های اولی در بحث شناخت، اگر یک کسی بخواد در یک موضوعی تحقیق بکنه اولین ویژگیش این است که باید انصاف داشته باشه، انصاف داشته باشه. آدمی که انصاف داشته باشه میره به دنبال آنچه که به دست می آید، نه اینکه میرد به دنبال آنچه را که می خواهد به دست بیاره. شما خیلی از کسانی که می خواهند با دین در بیفتن می بینید به آقای داروین استناد می کنن. من قبلا از داروین دفاع کردم، میدونم که من از داروین دفاع کردم خیلی بکنم، کسی در این روزگار ازش دفاع کرده، خودش این حرفا رو نزده، فرضیه رو داره اما منکر خدا نشده، این حرف رو زده ولی منکر خدا نشده. من الهی هستم و در زندگی نامش نوشتم تا آخر روزهای عمرش که طولانی هم عمر کرده به کلیسا میرفته، و عجیب هم هستش که در زندگی نامش نوشتن که این خانواده علمی بودن، باباش این رو خوشتو بره پزشک بشه که استعداد نداره، بعد گذاشتش بره کلیسا و دید اونجا هم استعداد نداره، بعد خب رفت در این زمینه و شکوفایی پیدا کرد و او یه فرضی هم داد. حالا هر زمینه، اگر آقای داروین اون حرفو زده نظریه فرضیه داده، خب فون بایر هم دانشمند دیگه، دانشمند آب این باطل کرده. حداقل به حسب انصاف یا باید بگی آقا ما نه به داروین کار داریم نه به فون بایر، ببینیم چی هست. اینم دانشمنده. حالا با اسم چند تا شدن بیاریم دلیل هم داره، دلیلش هم خیلی مهمه، خواهیم گفت. ایشان در کتاب ابطال نظریه داروین در سال 1886 میگه هر کس بگوید انسان زاده میمون است باید او را یک فرد جسور و متحور دانست، زیرا ما در حفاری های خود کوچکترین گواهی بر این گفتار پیدا باستانشناسه پیدا نکردیم. ما رفتیم سنگواره ها رو دیدیم، فسیلواره ها رو دیدیم، جستجو کردیم، چیزی که بخواد همچین چیزی اثبات بکنه پیدا نکردیم. فون بایر میگه به این که در صورتی که طرفداران مذهب داروین وجود هدف را در طبیعت آشکارا انکار میکنن، خیلی جمله جالبه، طرفداران مذهب داروین نه خود داروین، این جملات رو دقت بکنید، و عقیده دارن که عالم را یک سلسله عوامل بیشعور راهنمایی می کند، واجب است بر من که با صدای رسا عقیده خود را ابراز کنم که به عکس گفتار آنها علل طبیعی از وجود هدفهای عاقلانه ای حکایت می کنند. یعنی نظر رو در نظریه داروین دیده ایشان. برم دیگه طرفدارای داروین هم بزادن، نه خودش. دانشمند دوم فیرکو، اینم آلمانیست، طبیعیدان آلمانی، متخصص علم آنتروپولوژی، تاریخ طبیعی انسان. اون میگه پیشرفت‌های محسوسی که علم تاریخ طبیعی انسان نموده، روز به روز خویشاوندی انسان و میمون را دورتر می‌سازد. یعنی در واقع پذیرش این که انسان از میمون است رو بعیدترش می‌کنه. دقت در حفریات عهد چهارم زمین‌شناسی این مطلب را به خوبی می‌رساند که انسان‌های آن وقت مثل انسان‌های حالا بودند و هرگاه انسان زاده میمون باشد بایست انسان‌های آن وقت به آبا و اجداد خود یعنی میمون شبیه‌تر باشند، چون تکامل پیدا کرده، او چون تکامل نایافته شباهتش باید چی باشه؟ بیشتر باید باشه. هنگامی که جمجمه‌های آنها را در نظر می‌گیریم و مورد دقت قرار میدین، آرزو میکنین که ای کاش کله های ما هم مثل آنها بود. توش حجم بیشتری از مغز جا میشده و ما در حفریات خود نسبت به آن دوران هرگز به انسان ناقص الخلقه برخورد نکردیم. اینم یکی از فرازهای عالی است. میگه ما در حفریاتمون در عهدهای گذشته انسان ناقص الخلقه ندیدیم. انسان ناقص الخلقه مربوط به عصر بله معاصره و این خلاف تکامله، چون در تکامل نقص الخلقت نباید باشه. دیگه اینا چیزی که آدم زیست شناس باشه، اما به سالی که خدمتتون زدم عقل داریم اینقدر ها چی دیگه بفهمیگه دیگه، این قدرها رو هممون میفهمیم. حالا شاید یه بحثای شاید که نقطعا یه بحثای تخصصیشو نمیفهمیم. اونا به این دلیل که رشتمون نیست. اگر بریم ما بشیدیم انشالله بله با آن دوران هرگز به انسان ناقص الخلقه برخورد نمی کنیم. در صورتی که در انسانهای فعلی ناقص الخلقه فراوان است و هرگز به کله میمون که به کله انسان شباهت داشته باشه دست نیافتیم. ما حفاری کردیم در عهد چهارم زمین شناسی، یعنی در واقع اون حفاری ها مربوط به اون دور است، چیزی که شبیه میمون باشه پیدا نکردیم. دانشمند سوم الی دوسیون فرانسوی است. در چاپ دوم کتاب خود به نام الله و العلم می نویسد فرضیه داروین که 20 سال تمام با حملات مخالفان خود روبرو بود و در برابر آنها مقاومت می کرد به وسیله دو ضربت شدیدی که از ناحیه بعضی از طرفداران سابق خود بر دو اصل آن وارد آمد، آخرین مقاومت خود را از دست داد. یک فرضیه علمی استوار و چهار اصل، دو اصلش و دو دانشمندی که از طرفداران فرضیه تکامل بودن حمله کردند. چیزی که مبتنی بر چهار ستون باشد وقتی دو تا ستونش رو زدی قطعا لغزش پیدا میکنند. چرا میگه مقاومت شد دست بده. قانون انتخاب طبیعی به وسیله هربرت اسپنسر باطل شد و قانون وراثت اوصاف اکتسابی که پایه نظریه داروین است با تحقیقات دانشمند جنین شناس رسیمان از پای در آمد. این رسیمان فرانسویه. رسیمان وراثت اکتسابی را از بین برد. یعنی صفات اکتسابی انتقال پیدا نمی کنه. اسپنسر گفت چیزی به نام انتخاب طبیعی نداریم ما. ما این همچی چیزی رو نداریم. الان میگن زندگی مسالمت آمیز، نه تنازع برای بقا. اینم نظریه آقای الی دوسیون. چینو استاد دانشگاه نانسی در کتاب خود به نام اصول تکوینی انواع که برنده جایزه مخصوص دانشمندان تاریخ طبیعی گردیده است می نویسد قانون سازش با محیط و تطبیق اعضا با مقتضیات وضع زندگی بی پایه است. این هم یکی دیگر از اصول رو چیکار کرده؟ مورد حمله قرار داده. کسانی که تصور کرده اند اردک بر اثر شنا این پرده شنا را در پا پیدا کرده و در روز نخست دارا نبوده سخت در اشتباهند، بلکه او خود را مجهز به ابزار شنا دیده از این جهت دست به شنا زده. در واقع این دید شد پاشجوریست که پرده داره رو زمین نمیتونه بس تو آب بره، نه اینکه چون تو آب رفته در تبدیل به اون پرده شده. این انتخاب طبیعی رو نرس میکنیم. بنده خدا اون موجود مخلوق خدا، ما همه مخلوقات خدا هستیم انشاءالله. این دیده بابا نمیتون رو زمین راه بره با این وضعیه، حالا تو آب شنا کرده. اینو یه دانشمند داره میگه. آسه تو از بزرگ تو که نظریه داروین نظریه است، نظریه این بنده خدا نظریه نیست. خب اینم استاد دانشگاه است که اینم که جایزه گرفته که ما سعی کردیم قول شاخصهای رشته رو بیاریم و نه انسانهایی که در این رشته مثلا شاید در سطوع عادی بودن. بلکه او خود را مجهز به ابزار شنا دیده از این جهت دست به شنا زده و مسلمت او از روز نخست برای شنا کردن آفریده شده. این در واقع نظریه ثبات انوار تثبیت میکنه. بلوجر دانشمند فیزیولوژیست آلمانی در کتاب خودش می‌نویسد من از نزدیک تمام استدلالات کسانی را که معتقد به انتقال صفات اکتسابی بودن. صفات اکتسابی، صفات ما دو تا صفت داریم، این صفت ذاتی داریم این صفت اکتسابی. ذاتی اون چیزی که در ذات انسانه، اکتسابی اون چیزی که از بیرون میاد. علم صفت اکتسابیه اما رنگ چشم صفت بله ذاتیه. در رابطه با صفت ذاتی صحبت نمی کنه، راجع به صفت اکتسابی صحبت میکنه. میگه که شما بفرمایید مثلا فرض کنید حالا زرافه چون غذاشو رو زمین ندید رو هوا دید یه خود جست زد که بره بالا در گردنشو کشید 2 سانت اضافه شد میشه صفت اکتسابی. حالا این رو خارجی میخواد صحبت کنه. من از نزدیک تمام استدلالات کسایی رو که معتقد به انتقال صفات اکتسابی بودن بعد تعریف میکنه که صفات اکتسابی چیه. صفاتی که جسم از آغاز دارا نبوده بلکه بعدا روی اسباب خارجی پیدا کرده و پرده یه انگشت مثلا فرض کنید بین پای اردک و گردن دراز مثلا زرافه و حالا خصوصیت یک به یک مورد بررسی قرار دادن، ولی هیچ کدام آنها قدرت اثبات این قانون کلی رو نداره. خیلی حرفه. فیزیولوژیست معروف آلمانی بلوژر در کتاب خودش می نویسد مشاهداتی که برای اثبات انتقال صفات اکتسابی از طریق وراثت ادعا شده برای اثبات کلی مطلب کافی نیست و انتقال صفات اکتسابی را طریق وراثت ثابت نمی کنند. خب طریقش طریقه مشاهده است، داروین هم طریقش طریقه مشاهده است. او بگه این کار رو میکنه، این بگه این کار رو نمیکنه. و امروز هم اثبات شده که این کار اتفاق نمیفته. امروزی که دارم میگم یعنی عصر معاصر ما. دویوار ریموند فیزیولوژیست فرانسوی قانون وراثت برای تغییر حوادث طبیعی اختراع کردید. میگه اختراع شده. اختراع با اکتشاف چیه؟ فرق داره. اختراع مصنوعی است، اکتشاف به دست آوردن. ایشان میگه که قانون وراثت برای تغییر حوادث طبیعی اختراع شد و خود جز فرضیه چیز دیگری نیست. یعنی تبدیل به قانون علمی نشده تا بخواهد چیزی رو اثبات بکنه. در این فرضیه است و مخترع، نه چیز واقعی. نظریه بعدی، گروهی از نویسندگان فرانسوی یک دائرة المعارف رو درست کردن به نام دائرة المعارف قرن بیستم. این رو یه در فرانسوی ها درست کردن در جلد 31 صفحه 292. فرضیه داروین گروهی را گول زد و عده ندای او رو اجابت کردن، ولی اساس اون باطله، زیرا لازمه این فرضیه این است که تمام اوصاف سودمند در موجودات زنده به طور اتفاق، یعنی بدون حساب و کتاب، اتفاق به وجود آمده اند و خود این نتیجه اساس این نظریه را متلاشی می سازد. این نیاز به توضیح داره. آدم باید فکر کنه که چطور میشه که نظریه داروین میگه به این که اینها به حسب صفات صفاتی که مناسب با شرایط محیطه به طور اتفاق به وجود میاد، ولی این تداومش، استمرارش موجب بطلان فرضیه است. به چه معنا؟ به این معنا که آقای داروین در واقع میگه به این که موجودات در اول که خلق شدن، چون مستقل نیستن دیگه، مشتقن دیگه، بدون حساب کتاب خلق شدن، ولی وقتی استمرار پیدا میکنه حساب کتاب کارشو پیدا میکنه. یعنی اول شیء لازم رو نداره، بعد بعدن میفهمه که من نیاز به این دارم. یعنی در واقع نظم رو اول میزنه ولی بعد اثباتش میکنه. یعنی پذیرش این حرف اصلا خودش پارادوکسه. ایف دورج عضو مجمع علمی فرانسه، او میگه در کتاب هنگامی که داروین قانون انتخاب طبیعی را کشف کرد، در آغاز تصور شد که بزرگترین قوانین علمی که به دست نیوتن‌ها کشف می‌گردد پا به منصه ظهور گذارده، ولی چیزی نگذشت در برابر اشکالات دندان شکن تاب نیاورد. یا بذاری شانس ورگو متخصص علوم طبیعی در کتاب خود نوع انسان می نویسد: بر من واجب است اعلام کنم ترقیات محسوسی که در دایره علوم طبیعی ما قبل تاریخ حاصل شده است، قرابت خیالی میان انسان و میمون را از بین می برد. زیرا ما وقتی که در ساختمان انسانی که مربوط به دوران چهارم است، همان انسانی که باید به میمون نزدیکتر باشد تا به انسان امروز دقیق می‌شویم، آن را مشاهده می‌کنیم، آن را مشابه خودمان می‌یابیم. ببینید نسل‌های میانی باید به آبا نزدیکتر باشند تا به اعقاب، به عقبه خودشون، به اخلاف خودشون باید دورتر باشن، ولی به اسلاف باید نزدیکتر باشن. میگین از اون مشابه خودمونه تا به این که مثلا به آبا و اجدادش. پس دیگه این زاده در واقع خیاله، قرابت خیالی بین میمون و انسانه. این نکته رو خدمتتون عرض بکنم که شما در هیچ یک از آثار داروین پیدا نمی کنید که بگه انسان از میمونه. او فرایند تکامل رو میگه ولی منشأ انسان رو نام نبوده. بیشتر دانشمندان مخالف او این حرف رو تو دهنش گذاشته و ارباب کلیسا. او خودش در این جای دانه که آقا انسان زاده میمونه. البته میگه انسان در یک فرایند تکاملی ایجاد شده، اما نمیگه این کمال از اصلا به هیچ وجه نمیتونه این منشأ رو مشخص بکنه. این منشأ رو به هیچ وجه نمیتونه مشخص. حالا عرض کنی کرد خب این سنگواره ها و فسیلواره های انسان عهد چهارم رو پیدا، عهد چهارم زمین شناسی رو پیدا کردن، اینا باید با آباء میمونی خودشون نزدیکتر باشن، ولی شبیهتر به انسان امروز است. تو کات رو روژا دیدم به دانشمند فرانسوی، طبیعیدان معروف فرانسوی، درباره نظریه میگوید تاریخ طبیعی هیچ گونه خویشاوندی میان انسان و میمون مشاهده نمی‌شود. در تاریخ طبیعی هیچ گونه خویشاوندی میان انسان و میمون مشاهده نمی‌شود و فسیل‌ها و آثار انسانی که در حفریات دوره چهارم زمین‌شناسی به دست آمده چنین می‌گوید که انسان آن زمان به انسان کنونی شباهت کامل دارد، در صورتی که مطابق این نظریه باید انسان‌های آن وقت به میمون شبیه‌تر باشند. سپس اضافه می‌کند نه تنها انسان قدیم و انسان کنونی شباهت کامل به هم دارند، بلکه از مقایسه این دو به یکدیگر معلوم می‌شود که نواقص مربوط به خلقت انسان کنونی بیشتر است. یه نکته خیلی با اهمیته. در نظریه چهارم یا پنجم که مکتب چهارم یا پنجمی که فرضیه تحول رو مطرح میکنه، از مسئله جهش رو مطرح میکنن، جهش در واقع ژن‌ها که بهش اصطلاحاً امروز میگن چی؟ سندروم. میگن این جهش هم که ایجاد میشه، مثلا شما میرید یهو یک فردی از یک گونه متفاوت با دیگران میشه، او رو به نقصه نه رو به کمال، در حالی که شما نظریتون چیه؟ تکامل انواعه. سندروم ها بیشتر مضرات رو نشون میدن، نواقص رو نشون میدن، حتی با نظریه جهش که ویسمان در واقع ابداعش کرده و این خیلی اهمیت داره. من میخوام نکته رو بگم با عرض احترام برای همه، هرچی انسان در طبیعت دستکاری کرد صدماتش بیشتر شد. خوش به حال انسان‌های عهد چهارم دوره زمین‌شناسی، خوش به حال انسان. انسان با قدرت خودش همه چیز رو خراب کرد. البته این به این معنی نیستش که ما در واقع دستاوردهای علمی مفید رو چیکار بکنیم؟ نادیده بگیریم؟ نه، هیچ وقت عقیده ما برای نیستش که مثلا فرض کنید دستاوردهای علمی که مربوط به امروز هست و ما بذاریم کنار، حالا برای ارتباط با هم دیگه به جای که مثلا از تلفن استفاده کنیم از دود مثلا فرض کنید استفاده کنیم، این که معقول نیست. یا مثلا فرض کنید به جای که لوله کشی آب واسه بهش سر چاه مثلا آب بکشیم، اینا رو کسی نمیگه به جای که از ماشین استفاده کنید درشکی استفاده کنیم. حالا هرچند بطور طرفداران محیط زیست از این معانی خوش بیاد، لکن نهو بر این که دیگه اینا شده جزء لاینفک زندگی انسان و تقریبا نمیشه ازش گریزی پیدا کرد. اما یکی از بحثای مهمی که در جامعه باید اتفاق بیفته سبک زندگیه. سبک زندگی خیلی اهمیت داره. مطابق فضای بحثی که ما داریم نمیتوانیم سبک زندگیه که بایستی رو بیان کنیم، اون میخوره به تنه اخلاق، میخوره به تنه اخلاق. باید ببینیم که چه عوامل این چه سبکی رو ایجاد کرده و پیامد این سبک چیه. باید با اون عوامل در واقع به طور فرهنگی مبارزه بشه و اون پیامدها جلوش گرفته بشه و الا جامعه ما روز به روز تحلیل خواهد رفت. این یک هشدار مهمه. یکی ببینید در جامعه ما اخلاق گفته می شود ولی تأثیر نداره، به خاطر اینکه سبک زندگی ها چی شده؟ متفاوت شده. خلاصه یک بام و دو هوا نمیشه. سبک زندگی غیر دینی نمیتواند اخلاق دینی داشته باشه. علت عدم تأثیر اخلاق همین عزیزم. سبک زندگی غیر دینی نمیتواند چی باشد آقا؟ دارای اخلاق یه وصله ناجوره. اخلاق دینی برای سبک زندگی امروز مردم ایران یه وصله ناجوره. ارادت به همان داریم. از اینجا نفتیم که انسان دستکاری کرد کار خوش با حال مردمان عهد چهارو بزن میشناسی که بدون دستکاری مردن و هرچه را خوردن بکر بود. حالا ندید که مثلا فلانی آرزوی اون دوره رو داره، نه، ما آرزوی عصر ظهور امام عصر رو داریم. بله، ما آرزو می بود که کاش سقیفه ای تشکیل نمی شد و مدار خلقت و طبیعت و نظام عالم دست امیرالمومنین می افتاد. اگر بلافاصله بعد از پیغمبر دست امیرالمومنین می افتاد، همون چیزی که قرار اتفاق بیفته اتفاق می افتاد. ما آرزو اینه. ولی این زندگی رو وقتی آدم مقایسه میکنه میبینه اونجا نسبت به دوران عهد چهارم اینو با اون مقایسه میکنن و الا از بکنم تکنیک و تکنولوژی شو در واقع لاینفکه. اما این هم جدیه برادر من، خواهر من، بحث جدیه. سبک زندگی ما چیز دیگریست و اون مقتضی اخلاقیات دیگری است. هی هم میخوام کات کنم برم سر بحثم، اما اینو میگم و میرم. چرا در جامعه مذهبی ما با اینکه اعلام میکنند ما تابع رسول اکرمی، ولی دستورات رسول اکرم اجرا نمیشه، چون سبک زندگی ما دیگه اون نیست. جهان بینی و الهیات ما اون نیست. بله، ما نماز بخونیم، ما روزه بگیریم، ما حجاب داریم، ما خیلی از کارا رو میکنیم، ولی بدون جهان بینی واقعی به خطره. آقای جورج پوهن، پسیکولوژیست و بیولوژیست معروف، بسیاری از مطالعه کنندگان این دو علم در اثر معتقد بودن به نظریه انتخاب طبیعی داروین از نتایج مباحث این دو علم محروم ماندن. این هم خیلی حرف باحالیه. این همین حرفی که ما گفتیم آدمای با انصاف باید ورود پیدا بکنن ببینن که به چه نتیجه میرسن، نه ورود پیدا کنن نتیجه خودشون در بیارن. ایشان میگه به این که به خاطر انتخاب طبیعی چون ازش بخواستن دفاع بکنن از نتایج واقعی این دوتا علم محروم موندن. دکتر گوستاو گوله، بیولوژیست فرانسوی، در کتاب از حیوان بیشعور تا حیوان باشعور، خیلی عنوان عبارت کتابش هم جالبه، حیوان بیشعور شد حیوان باشعور، این کتاب ایشان میگه که اموری که مذاهب تحول خواه، مذهب داروین یا لامارک یا غیر آن دو، از حل آن تا کنون عاجز مانده اند پنج چیزه. یک به یک پنج چیز رو من بگم توضیحش رو خدمت عزیزان مطرح کنم. عواملی که برای تعلیل وجود انواع فرض شده است از تعلیل کافی آن عاجز است. ایشو چهار اصل آورده دیگه، درسته؟ مثلا حرف لامارک، لامارک میگه به این که ببینید استعمال یا عدم استعمال از یک عضو، استعمال باعث برجسته تر و عدم استعمال موجب چی شده؟ بله، موجب از کار افتادن شده. خب ایشون میگه این نمیتواند به طور کلی یا به طور غالب منشأ تغییر انواع بشه. چرا؟ چون ماده نفس داره. میگه ما یک تغییراتی رو ایجاد کردیم، اما میبینیم استعمال و عدم استعمال باز برمیگرده به جای اول خودش، باز برمیگرده به جای اول خودش. ماده نفس بسیار داره که اینو ما توی بحث بعدیمون بهش مفصل خواهیم پرداخت. این عوامل قادر بر تعلیل وجود الهام و غرایز در حیوانات نیستند. تغییر محیط موجب میشود اعضای مناسب با محیط ایجاد بکنه، اما غرایز حیوان چی تغییر میده؟ این غرایز حیوان از کجا بوده؟ ببینید زنبور عسل میلیون ها سال است که خانه شیش زدی درست میکند، از شهد گل عسل درست میکنه، درسته؟ خب این بر اساس عضو که نیست، بر اساس غریزه شه. شما میگی تغییرات محیطی رو ایجاد کرده، ولی عضوش رو تغییر داده نه غریزه‌ش رو. غریزه این حیوان از کجا ثابت کنده؟ غریزه امریز قید از عضو. ما یه اعضای جوارحی داریم، یه اعضای جوانحی داریم دیگه. تو جوانح این موجود چیکار کرده؟ شرایط محیطی، آب دریا چجوری شرایط این در واقع غریزه این آدم موجود رو عوض کرده؟ سه، این اصول از تفسیر تغییرات ناگهانی موجود در انواع جدید قاصرند. یهو یک گونه ایجاد میشه شاخ نداره، در حالی که شما تغییرات رو بگی تغییرات چی هستن؟ تدریجی هستن. تدریجی بودن با دستی بودن سازگار نیست. شما در زمان متمادی تغییرات رو، ولی تغییرات دفعی هم ما داریم. این رو از کجا بخواد اثبات بکنید؟ با نظریه شما اثبات نمیشه. سه، این عوامل نمیتواند دوام صفات اصلی موجودی را در انواعی که تازه به وجود آمده اند توجیه و تعلیل نماید و همچنین از تعلیل پیدایش غرایز و الهامات جدید در آنها عاجز است. بخش دومش که هنوز بخش اولش. آقا تغییرات باعث میشه گردن زرافه چی بشه؟ بله، ولی دیگه باعث میشه که زرافه زرافه بشه که؟ عضو جدید ایجاد میکنه، نه ماهیت جدید. پنجمی که از اون زده به کانال فلسفه و حرف درستم همینه. این اصول از عهده حل این مسئله مشکل فلسفی که چگونه یک موجود مرکب از یک موجود بسیط به وجود میاد بر نمیاد. موجود مرکبی مثل انسان مشتق از یک موجود بسیط بوده. بسیط نمیتواند مرکب بشه. اگه مرکب شد هم خودش از بین رفته، هم اون چیز جدیدی که به دست میاد در واقع دیگه اون قدیمیه نیست. این اون نیست، چیز دیگری است. این بحثش خیلی مهمتره. پنج اشکال رو مطرح کرد، میگه تو جواب بده. هیچ کدوم شده تو جواب بده. سپس اضافه می‌کنند نظریه لامارک و داروین در عرض تفسیر کلی و عمومی که مطابق بر جمعی تحولات باشد مساوی هستند و هر دو نظریه توجیه تحول جانداران ساده اولیه از زندگانی در آب تا زندگی در خشکی و از خشکی تا زندگی در هوا عاجزند. لذا نمی‌توان طور مطلق از این اصول نتیجه لازمه را گرفت و در تمام موارد آنها را عمومیت داد. شما خواهد بگید که مکتب دوم و اول مکتب سوم و اول از نظر من هیچ فرقی نمی کنه، هر دوشون عاجزن، به یک نحو هم عاجز هستن. و نظریه بعدی، ویسمان دانشمند بزرگ آلمانی جانورشناسه، مشاهده ای که وراثت صفات اکتسابی را ثابت کند پیدا نشده. ما مشاهده کنیم که این صفت اکتسابی رفته، اینا آزمایش کردن، حالا آزمایشاتش بیا خواهیم کرد. و آخرین حرف و مهمترین حرف، حرف آقای ادوارد هارتمان در کتاب داروینیسم، ایشان میگوید به اینکه مذهب مادی قبل از داروین وجود نظم را در طبیعت علارغم مشاهدات خود منکر بودن. ما گفتیم پیامد فرضیه داروین اهمیت داره، ولی خود نظریه داروین خیلی وجاهت علمی نداره با این همه نقضای ابرامی که همسن در واقع هم فکرها و هم اندیشه‌های او در واقع گفتن، کسانی که در یک رشته علمی تحصیل کردن، البته برخشون در اجتهادی بودن ولی مرتبط بودن، اینا نظر فرضیه داروین رو تایید نکردن. ولی فرضیه داروین پیامدش که نقض خدا باشد اهمیت داره. حالا ایشان اینو میگه، مذهب مادی قبل از داروین وجود نظام را نظم را در طبیعت علارغم مشاهدات خود منکر بود، ولیکن داروین به وجود نظم در طبیعت اعتراف بود. اولا داروین منکر نظم نیست، اما اشکالی که در داروین وجود داره، اما در تعلیل نظم موجود در طبیعت اشتباه کرد، زیرا آن را نتیجه حرکات مکانیکی محض دانست، یعنی فعل و انفعالات شیمی و فیزیک، همین، چیزی بیشتر از این نیست. حالا از این جهت که این حرف آقای هارتمان برای ما از این جهت اهمیت دارد که اعتراف به این معنا دارد که نظریه داروین ناقض نظم نیست، اما اگر واقعا داروین گفته باشد این نظم در واقع یک نظام مکانیکی برمیگرده، اینم حالا ما باز با آقای هارتمان یک موضعی میگیریم، میگیم اینو نقطه بذاریم سر خط، بگیم ما به این اشکال برای همین به همین میزان که نظم رو نفی نمی کنه. دانشمندان مادی که میگن فرضیه داروین نظم را نفی می کند پس نازمی وجود ندارد، این از کجای نظریه به دست اومده؟ تبیین اصول چهارگانه داروین هم توسط ما فقط به خاطر همین بود که ما بگیم بابا این نظم هر چیزی که این مهمه، هر چیزی که بر اساس یک اصول و مقدماتی چیده بشه، این حکایت از چی داره؟ نظم داره. داروین اگر میگفتش که مثلا فرض کنید که این تغییر اتفاقی است یا هست، اما میگه این تغییر به خاطر چهار تا خصوصیته: تنازع بقا، انتخاب اصلح یا هم انتخاب طبیعی، وراثت اقتصادی، سازش با محیط. هر چیزی که بشه بر اساس اصولی چید و تعریف کرد، این حکایت از چی میکنه؟ نظم میکنه. تا اینجا موقعیت و وجاهت قول آقای داروین از نظر دانشمندان همرشته او و بعضا دانشمندان مرتبط باستانشناسا، تا اینجا به دست آمد که این نظریه متقنی نیست. چرا من این رو مطرح کردم؟ حالا بخش دوم و بحث ما رو بشنوید تا ببینید که ما چرا این رو مطرح کردیم. بخواییم بریم سراغ مباحث دیگه انسان شناسی، بخواییم بریم راجع به روح صحبت بکنیم، بخواییم بریم راجع به مثلا کرامت انسان صحبت بکنیم، بخواییم بریم یه خود راجع به جبر و اختیار صحبت بکنیم، ولیکن موندی در منشأ پیدایش. چه در منشأ پیدایش موندی؟ جلسه دوم ما که تشکیل بشه انشاءالله توضیح خواهم داد اگر خدا اراده کرده باشد.